أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله دهم دو مطلب مطرح شده. مطلب اول که تفصیلا در گذشته مورد بررسی قرار گرفته این است که در این قسم از خمس هم معونه تحصیل و معونه شخص کسر میشه و بعد از آن نسبت به باقی مانده خمس واجب میشه. مطلب دوم درباره مبدأ سنه معونه است، یعنی بعد از آنی که اصل معونه سنه استثناء شد میخوایم بدونیم آغاز اون سال که معونه از او کسر میشود کدامه. پس موضوع بحث در مطلب دوم مبدأ سنه معونه است. مبدأ سنه معونه گفتیم درباره این مطلب پنج قول وجود دارد. پنج قول را متعرض شدیم و اجمالاً قائلین این اقوال هم بیان شدند. حالا باید ادله این اقوال را بررسی کنیم تا حق در مسئله معلوم شود. اما قول اول که مشهور متأخرین اون را اختیار کردند، از جمله شهید اول، صاحب حدائق، شیخ انصاری و همچنین مرحوم سید صاحب عروه، تفصیل بین تکسبات و غیر تکسبات. در تکسبات مبدأ سنه حین شروع فل اکتساب است و در غیر تکسبات مبدأ سنه زمان حصول فائده است. باز تأکیداً عرض می کنم طبق این بیان تکسب یه معنای عام می داره که هم شامل تجارت می شود و هم شامل مثل زراعت. این از اون جهت مورد تأکید قرار گرفت که طبق نظر امام بین تکسب به معنای اصطلاحی و زراعت فرقه. علی ای حال از کلمات مرحوم شیخ در کتاب الخمس دو وجه برای این قول استفاده میشه. خوب دقت کنید، دو دلیل برای این قول قابل ذکره. دلیل اول این است که مستفاد از روایات و نصوص این است که منظور از سنه و عام اون سنه و عامی است که ربح عرفن به اون اضافه می شود و معونه نسبت به او ملاحظه می گردد و الا ربح به ماه و ربح سنه و عام و سال نداره. ما نمیتونیم بگیم مثلا ربح این سال یا سنه ربح، سال فائده، سنه فائده. اون چه که ما میبینیم در بین عرف رایجه و روایات داله بر آن است این است که سنه اضافه می شود به اون شغل و کاری که ربح ازش به دست میاد. مثلا اگر کسی زارعه از زراعت سودی به دست می آورد، سال را در مقایسه با این شغل می سنجند و ربح را از اون خارج می کنند. مثلا میگن سنه زراعت. مثلا در مورد یه زارع گاهی گفته میشه، مرسوم هم هست، فلانون ربح فی هذه سنت زراعیه، فلان کس در این سال زراعی این مقدار سود کرد. پس سنه در واقع اضافه میشه به شغل و معونه در رابطه با اون حساب میشه و ربح هم از سنه‌ای که منسوبه به شغله استیاد میشه و الا خود ربح به تنهایی به ماه و ربح اصلا سنه به او اضافه نمیشه. معنا نداره بگیم سنه ربح، ولی سنه زراعت، سنه تجارت، سنه صنعت، اینها معنا داره. خب پس از روایات استفاده می شود که منظور از سنه و عام سنه و عامی است که اون کار درش واقع میشه و در نظر عرف اول اون سال اول شروع همون کاره، یعنی مبدأ سنه اون زمانی است که کار درش آغاز می شود. سال زراعی سالی است که شروعش با اولین کارهای مربوط به زراعته. پس مبدأ سنه در مورد زراعت میشه حین شروع فی زراعت. یا کسی که مثلا اهل تجارته، سنه در رابطه با شغل او ملاحظه میشه، میگیم سنه تجارت. اون وقت مبدأ این سنه در نظر عرف عبارت است از زمان شروع در اون کار، زمان شروع در تجارت. لذا مبدأ سنه میشه حین شروع فی التجاره و هاکذا در مورد همه شغلها. پس مستفاده از روایات این است که روایاتی که متعرض سنه شدن، سنه و عام در ارتباط با اون فعالیت و شغلی که یؤدی الربه، فعالیتی که منجر به ربح و سود می شود ملاحظه بشه، لذا سنه را اضافه می کنیم به اون عمل و شغل. سنت و زراعه، سنت و تجاره. خب وقتی روایات چنین دلالتی داره، قهرن سنه زراعت مبدعش در نظر عرف اون زمانی است که شروع در اون کار می شود. این عرض به حضور شما دلیل اول. دلیل دوم، خوب دقت کنید، استناد به معهود و متعارف بین الناس. می فرماید متعارف این است که معونه را از زمانی که شروع در اکتساب می کنند حساب می کنند. مثلا کسی می خواد کسب و کار در مغازه شروع کنه، از زمانی که کار در مغازه شروع می شود هزینه ها را حساب می کنند، لذا مبدأ سنه حین شروع فل کسب است. مردم معمولا هزینه ها رو از زمانی در نظر می گیرند، اما از معونه تحصیل و معونه شخص که فعالیت رو شروع می کنند. لذا از همون زمان که کار رو شروع می کنند می بینید اگر یک سودی دستشون باشه، یه پولی دستشون باشه، ربحی دستشون باشه، از اون خرج میکنند. یا حتی اگر پولم دستشون نباشه، به استناد ربحی که بعدن کسب میکنند خودشون را مدیون میکنند، چه برای زندگی شخصیشون چه برای کسب و کار. مثلا الان یه کسی نیاز داره، میره قرض میکنه برای زندگی شخصیش، از حالا میره زیر بار قرض، ولو ربحش چند ماه دیگه پیدا میشه. این نشون میده معونه از زمان شروع در کار محاسبه می شود و مبدأ سنه معونه حین شروع فل کسبه. خوب دقت کنید که فرق این اقوال دقیقا از حیث دلیل چیه، تو ما باید در نهایت در مقام نتیجه گیری به درستی بتوانیم نتیجه بگیریم. پس در دلیل دوم در واقع تأکید شده روی ما هو المتعارف و بین الناس. فرقش با دلیل اول اینه، در دلیل اول اخذ به ظهور روایات شد و این که مستفاد از روایات و نصوص این است که به طور کلی سنه را در مقایسه با شغلی که از آن ربح و فائده حاصل می شود ملاحظه می کنند. و میگیم در روایات گفته مثلا در این سنه، میگیم خب این سنه معنا نداره، این سنه سنه ربح باشه، مقصود از این سنه قطعا سنه اون شغل و عمله. روایاتی که معونه سنه را مثلا استثناء کرده، یعنی در اون سنه‌ای که درش فعالیت انجام می شود، پس سنه اضافه شده به شغل. لکن از اونجا که در نظر عرف سنه هر شغلی با شروع در اون شغل آغاز می شود، لذا مبدأ سنه می شود حین شروع فل کسب، حین شروع فل شغل، چه تجارت باشه چه زراعت. اینجا از عرف کمک می گیریم، فقط از باب این که در هر سنه‌ای مربوط به هر شغلی عرف مبدأ را حین شروع می داند. در دلیل دوم به ما هو المتعارف و بین الناس اخذ میشه، کاری به دلیل نداره، میگه معهود و متعارف بین مردم اینه که از همون زمانی که کار را شروع میکنند معونه را از همون زمان نسبت به ربح میسنجن، هزینه ها را از همون زمانی که کار رو شروع می کنند محاسبه می کنند. در اون سالی که این کار رو انجام می دن، هزینه ها رو همون از همون وقتی که کار رو شروع می کنند به مرور کسر می کنند. و چه بسا خود رو زیر بار قرض و دین می برند برای ربحی که بعداً محقق میشه، هنوز ربح محقق نشده، اما به اعتماد و اتکای ربح و سودی که بعداً حاصل میشه خودشون رو مدیون میکنن. پس معلوم میشه مبدأ سنه معونه همون زمانیست که شروع در کسب میکنن. این دو دلیل که از کلمات مرحوم شیخ انصاری در کتاب خمس استفاده می شود. خب این نظر، نظر مشهور متأخرین هم هست و کسانی مثل مرحوم سید هم به اون فتوا دادن. حالا آیا این دو دلیل قابل قبول هست یا نه؟ خوب دقت کنید، هم به دلیل اول و هم به دلیل دوم اشکال شده. حالا باید ببینیم این اشکالات وارده یا نه. خوب دقت کنید، اشکالی که به دلیل اول شده این است که سنه ربح و فائده غیر از سنه زراعته. ما یه سنه زراعت داریم مثلا، یه سنه ربح، در رابطه با هر کدام از اینها یه مبدأ خاصی وجود داره. سنه زراعت، مبدأ سنه زراعت از زمان شروع در زراعته، اما سنه ربح از زمانی است که سود حاصل می شود. پس بین سنه فائده و به تبع مبدأش و بین سنه کسب و تجارت و زراعت و به تبع مبدأش فرقه. همطور که این دو تا سنه کاملا با هم فرق دارن، مبدأشون هم کاملا فرق داره. در این جهت حتی در فواید غیر اتفاقیه هم مبدأش متفاوته. اگر کسی مثلا به هبه یا ارث به نحو اتفاقی، یعنی بدون کسب و فعالیت و کار، فایده ای نصیبش بشه، مبدأ برای اون همون زمانی است که این فایده نصیبش شده. یعنی مبدأ عرض به حضور شما این فایده همون زمان حصول فایده است. پس نباید این دوتا با هم مخلوط بشن. بین سنه معونه و سنه ربح فرقه. مبدأ سنه ربح با مبدأ سنه کسب و کار فرق داره. این اشکالی که به دلیل اول شده، این اشکال رو در کتاب الخمس صفحه 194 مرحوم آقای منتظری مطرح کرده نسبت به دلیل اول. خب به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. اصلا تقسیم سنه به سنه ربح و سنه زراعت تقسیم درستی نیست. ما اصلا چیزی به نام سنه ربح نداریم. واقعا ربح و سود چیزی است که از زراعت حاصل میشه. ما میتونیم برای فعالیت و شغل سنه قرار بدیم و مبدأش را از زمان شروع در اون شغل و کار بدانیم. اما فایده و ربح اساسا تصویر سنه در موردش مشکله. یعنی چه سنه و ربح؟ به قول مستقل در دلیل اول، ربح به ماه و ربح اصلا سنه نداره، معنا نداره. ما بگیم سال فایده، سال کسب و کار میتونیم بگیم، سال زراعت میتونیم بگیم، سال تجارت میتونیم بگیم، اما سال ربح واقعا نامفهومه. نه اون سال همین دیگه، اون ما نمیگیم. ببینید اون مبدأشه. ما اول باید سال ربح رو تصویر بکنیم، بعد بگیم خب این سال ربح مبدأش عبارت است از زمان حصول ربح. ولی این که ما مبدأ را زمان حصول ربح بدانیم متفرع بر تصویر سال ربح. اصلا چیزی به نام سنه و ربح داشته باشیم، در حالی که چنین چیزی به نظر نمیرسه وجود داشته باشه. و اساسا قیاس اینجا، قیاس سنت و قیاس مبدأ سنه ربح با فواید اتفاقیه فواید درست، قیاس درستی نیست. بله حالا ممکنه در فواید اتفاقی مثل هبه کسی بگه مثلا ما اینجا زمان را از وقتی که این فایده وارد زندگی او میشه قرار میدیم. چون اساسا هیچ پیشبینی نداشته، دفعتا حاصل شده. این مثلا زمان مبدأش همون زمانی است که نصیب این شخص میشه. اما اصل سنت و ربح و سال فائده و سود چیزی نیست که ما بتونیم به اون ملتزم بشیم. پس این که ما بخوایم بین این دوتا تفکیک کنیم و به لحاظ هر یک مبدع جداگانه ای تعریف کنیم، این اساسا قابل قبول نیست. این دلیل عرض به حضور شما اول، که اشکال اول به اشکالی که به این دلیل اول شده قبول نیست. اون چه که به عنوان اشکال میتوانیم به دلیل اول وارد کنیم این است که اساساً از روایات چنین چیزی استفاده نمیشه، که مقصود از سنه، سنه مضاف به شغل باشه. اون چه در روایات داریم استثناء معونه است. ما در گذشته در بحث تقیید معونه به سنه کیفیت استفاده قید سنه را بیان کردیم. اون چه از اون روایات به دست میاد اصل تقیید معونه به سنه است، اما این که این سنه مقید بشود به شغل و کار مثل تجارت و زراعت، این از روایات به دست نمیاد. اصل تقیید به سنه از روایات به دست میاد، اما سنه زراعت یا تجارت یا امثال این از روایات به دست نمیاد. پس دلیل اول به این جهت ناتمامه. اما دلیل دوم، خوب دقت کنید، دلیل دوم این بود که متعارف بین الناس این است که معونه را از زمانی که شروع در کسب و کار می کنند و از ربح و سود به دست آمده قرار می دن. از همون زمانی که کار را شروع می کنند هزینه ها رو محاسبه می کنند، ولو ربح هم حاصل نشده باشه، اما به اتکای ربحی که از این کار به دست میاد از همون ابتدا معونه رو قرار میدن. خب اشکالی که به دلیل دوم شده اینه که اتفاقا به عکس اون چه مستدل ادعا کرده، متعارف بین الناس این است که مردم ابتدا سودی به دست میارن بعد هزینه ها رو بر اون استوار میکنن. یعنی یه پولی که نصیب مردم میشه، این پول در واقع مبنا میشه برای هزینه های اونها. مثلا کسی که زراعت میکنه این گندم مثلا کاشته یا جو کاشته، خب این گندمی را که حالا در گذشته این چنین بوده، گندمی را که درو میکرده ذخیره میکرده، بعد به مرور اون را صرف زندگی و حوائجش میکن. حالا یا در گذشته این چنین بود، در گذشته خود گندم رو صرف هزینه میکرد، الان این رو میفروشه، پولش رو صرف زندگی میکنه. در مورد تجار و کسبه هم همینطوره، اگر سودی به دست آوردن اون وقت این سود را خرج میکنن در زندگی و حتی برای تحصیل سود دیگر. پس ابتدا آدم وقتی به مردم مراجعه به اصطلاح اون چه که بین مردم متعارفه رجوع میکنه، میبینه بین مردم این بیشتر، یعنی این رواج داره که فواید و سودهایی که به دست آورده اند را صرف هزینه های زندگی میکنن. پس مبدأ سنه معونه عرض به حضور شما هین شروع فل کسب نیست، متعارف بین مردم هم این نیست. حالا یه ادعایی شده که متعارف بین مردم اون زمانی است که فائده ها رو تحصیل میکنن، ربح حاصل میشود. شما الان هم ببینید، مثلا فرض کنید تو زندگی مردم هم اینجوریه، کسی که حقوق میگیره، اول ما حقوق میگیره، یه پولی به دستش میاد، خب این یک فایده است دیگه، این پول را به مرور صرف حوائج و نیازهای زندگیش میکنه که یک ماه معونه خودش را از این پول برداره، بر میداره. حالا هرچند به ده روزم نمیکشه تموم میشه، درسته آقا؟ چی؟ بله. ببینید این خود الان در بین مردم این متعارفه که فایده و سود را، یعنی معونه را بر فایده و سود استوار میکنن. بله، وقت ایشون میگه اونی که مستدل گفته که مردم زیر دین میرند در حالی که ربح در آخر سال حاصل میشود، این مربوط به ضعفاء من الناسه، یعنی اضطرار اونها رو وادار میکنه که هنوز سودی به دست نیاوردند خرج بکنن، از حالا خودشون را بدهکار کنن. این علا خلاف ما یقتضیه طبعه، و الا اگر کسی داشته باشه این کارو نمیکنه. پس زیر بار رفتن، زیر بار قرض و دین رفتن دلیل بر این نیست که مبدأ سنه معونه اون زمانی است که شروع در کار میکنن. اون برای خلاف قاعده است، موارد خلاف طبعه، و الا متعارف بین مردم این است که معونه را بر رم استوار میکنن. پس مبدأ سنه معونه حالا اون وقتی است که ربح به دست میاد. این حالا ضمن این که رد دلیل دومه، در این حال خودش یه دلیلی است که برای قول دیگر مورد استناد قرار میگیره. حالا خواهیم گفت. من هنوز پس عنایت بفرمایید. این عرض به حضور شما این اشکال رو هم در همون کتاب الخمس مطرح کردن، کتاب الخمس صفحه 194. به نظر ما این اشکال وارده، یعنی واقعش اینه که متعارف بین مردم اون نیست. حالا این که متعارف چیه اینو حالا باید بعد بررسی کنیم، ولی اصل این که متعارف بین الناس قرار دادن معونه از زمان شروع در کسب و کاره، این به نظر ما اشکال بهش وارده و قابل قبول نیست. فتحصل منزال که کلهی، که قول اول محل اشکالی تا حالا بمونه سایر اقوال. الحمدلله رب العالمین. هنوز وقت داشتیم، حالا ولادت امام جواده. بله.